من هنوز با جردن بیکر بودم. پشت میزی در کنار مردی همسن و سال خودم نشسته بودم و دخترکی سرخ چهره در برابر کمترین تحریکی قهقه می‌زد. من دو انگشتان شامپاین را برداشته بودم و صحنه در برابر نگاهم به چیزی شاخص، اصولی و عمیق تغییر یافته بود. در اوج نشاط مردی به من نگاهی افکند و لبخند زد. در کمال ادب گفت: چهره شما برایم آشناست. آیا شما در هنگام جنگ در لشکر سوم نبودید؟ چرا بودم؟ من در گردان نهم توپخانه بودم.
من تا 19 ژوئن در گردان هفتم پیاده نظام بودم. میدانستم شما را قبلا در جایی دیدم.
ما دقایقی درباره یک روستای کوچک، مرطوب و خاکستری در فرانسه صحبت کردیم. معلوم بود در همین حوالی زندگی می کند، برای اینکه به من گفت به تازگی یک قایق موج سواری خریداری کرده و فردا قصد دارد برای اولین بار آن را سوار شود. گفت: مایلید با من بیایید؟ یک ورزش قدیمی است. همینجا نزدیک ساحل در طول تنگه. چه ساعتی؟
هر ساعتی که برای شما مناسب باشد.
بر نوک زبانم بود که اسمش را بپرسم که جردن نگاهی به اطراف افکند و لبخند زد. جردن پرسید: خوش می گذرد؟ پاسخش گفتم: خیلی بهتر است. و به طرف آشنای تازم روی کردم و گفتم: این یک مهمانی غیرعادی است. من حتی میزبان را هم ندیدم. من همینجا زندگی می کنم.
و دست خود را به طرف حصاری در دور دست حرکت دادم.
و این بابا گتسبی رانندهش را با دعوتنامه‌ای نزد من فرستاد.
لحظه‌ای به من خیره شد، گویا متوجه حرف من نشد. ناگهان گفت: من گتسبی هستم.
هیجان زده و تقریبا به فریاد گفتم: چه؟ واقعا معذرت می‌خواهم.
فکر می‌کردم راد مرد، با این شیوه میزبانی من آشنا هستید. متاسفم، من میزبان خوبی نیستم.
با همدلی لبخند زد، بیشتر از همدلی، یکی از آن لبخندهای نادری بود که با اطمینان ابدی همراه است. از آن لبخندهایی که در طول عمرتان ممکن است 4 یا 5 بار با آن مواجه شوید. لبخندی که همه جهان بیرونی را برای لحظه‌ای پیش چشمتان می آورد. یا به نظر می رسد که چنین می کند و آنگاه به روی شما متمرکز می شود. با سمت و سوی مقاومت ناپذیر در جهت خیر و نفع شما. آن لبخند با شما همدلی می کند، همانقدر که بخواهید به شما اعتماد به نفس می بخشد، همانقدر که دوست دارید به شما اعتماد و اطمینان عطا می کند، آنچنان که این احساس را در شما برمی انگیزند. بهترین هستید و می خواهید این بهترین بودن را به دیگران نشان دهید. دقیقا در آن لحظه آن لبخند محو شد و من نگاه می کردم به یک جوان شیک پوش خوشندامی که یکی 2 سال بود که 30 سالگی را پشت سر گذارده و مهارتش در رسمی سخن گفتن بی ثمر می نمود. درست قبل از آنکه خودش را معرفی کند، این احساس قویاً در من پای گرفته بود که او کلمات را به دقت بر می گزیند. تقریباً در لحظه‌ای که آقای گتسبی خودش را معرفی کرد، یک پیشخدمت با شتاب خود را رساند تا بگوید از شیکاگو تلفن کردند و اکنون پشت خط هستند. با اندکی خم شدن به نشانه احترام پوزش خواست که این پوزش خواهی حرمت‌گذاری هم برای من بود و هم برای جردن. او به تأکید گفت:
راد مرد، اگر چیزی خواستی فقط آن را بخواه. ببخشید، بعدن خدمت میرسم.
وقتی او رفت، بی اختیار به طرف جردن برگشتم، مبهوت و جا خورده تا به او از شگفتی خیش خبر دهم. انتظار داشتم آقای گتسبی مردی با صورتی سرخ و ظاهری پرزرق و برق و فربه در سنین میان سالگی باشد. پرسیدم: او کیست میدانی؟
جردن گفت: او آدمی است که فقط اسمش گتسبی است.
گفتم: منظورم این است که از کجا آمده و چه میکند؟ جردن با لبخند گشاده‌ای پاسخ داد: حالا آمدی سر اصل مطلب. خب، یک بار به من گفت آکسفوردی است.
کم کم داشت تصوری از او در ذهنم شکل می گرفت. ولی با کلام بعدی او این تصویر محو شد. جردن افسود:
به هر ترتیب من باور ندارم.
چرا باور نداری؟
جردن بر موضع خود پای فشرد.
نمی دانم. فقط فکر نمی کردم در آکسفورد درس خوانده باشد.
چیزی در لحن کلامش بود که مرا یاد لحن کلام دختر دیگری انداخت که گفت: فکر می کنم او کسی را کشته باشد. و موجب شده بود که کنجکاویم برانگیخته شود. باید بدون هیچ تردیدی باور می داشتم گتسبی بزرگ در آشغالدانی های لوئیزیانا در بخش فرودست شرقی نیویورک پرورش یافته است. این ذهنیت قابل فهم تر بود. اما به رغم جوانی هم لااقل در بی تجربگی روستایی هم باور داشتم آدم نمی شود از هیچ کجا سر برآورد و قصری این چنینی را در منطقه لانگ آیلند خریداری کنند. جردن گفت:
در هر صورت مهمانی های پرهزینه ای می کند.
و با این سخن موضوع را درباره موجودیتی که خوشایندش نبود به شیوهی مؤدبانه تغییر داد.
من مهمانی های بزرگ و پرهزینه را دوست دارم. آنان خیلی صمیمی هستند. در مهمانی‌های کوچک نمی‌شود در خلوت خود بود.
آوای طبل بزرگ برنجی انفجارگونه به گوش رسید و صدای رهبر ارکستر به ناگاه بر فراز همهمه باغ تنین افکند. او فریاد زد:
خانم‌ها و آقایان، به درخواست آقای گتسبی می‌خواهیم آخرین ترانه آقای ولادیمیر توستوف را بنوازیم که در سالن کارنگی در ماه می گذشته شوری برانگیخت. اگر روزنامه ها را خوانده باشید این ترانه بسیار شورافکن است.
لبخند شادی زد و افسود:
چه هیجانی!
که در قبال این سخن همگان خندیدند. او با شوخ طبعی کلامش را این گونه تمام کرد:
این قطعه به عنوان جاز تاریخ جهان ولادیمیر توستوف معروف است.
طبیعت موسیقی آقای توستوف بر من نامکشوف ماند. برای اینکه به محض شروع به نواخته شدن نگاهم متوجه آقای گتسبی شد که تنها بر بالای پله‌های مرمرین ایستاده بود و با نگاه تأیید از گروهی به گروه دیگر مینگریست. پوست آفتاب سوخته او به شیوه جذابی چهره‌اش را در خود می‌فشرد و موهای کوتاهش مثل آن بود که هر روز کوتاه و آراسته می‌شود. نمی‌توانستم اثری از بدنهادی در او ببینم. در این فکر بودم که آیا پرهیز او از نوشیدن موجب می شود که از مهمانانش متمایز باشد؟ زیرا به نظرم رسید که او با افزایش شادی برادرانه مجلس رفتاری متناسبتر و درستتر در پیش می گیرد. وقتی آهنگ جاز تاریخ جهان تمام شد، دخترها سرهایشان را روی شانه های یکدیگر به شیوه طول سگها گذاشته بودند و نجوا می کردند. و خود را به میان جمعیت رها می کردند، چون می دانستند کسی آنان را می گیرد و مانع از زمین خوردنشان می شود. اما هیچ کس خود را به گتسبی نزدیک نمی کرد و هیچ سخن مهرآمیزی در گوش گتسبی زمزمه نمی شد و هیچ گوشه موسیقای ترانه‌ای سر آقای گتسبی را به جنبش نمی آورد.
پوزش می خواهم.
پیش خدمت گتسبی به ناگاه در کنار ما ظاهر شد. پیش خدمت پرسید:
دوشیزه بیکر؟ پوزش می خواهم، اما آقای گتسبی مایلند با شما تنها صحبت کنند.
جردن با حیرت گفت:
با من؟
بله سرکار خانم.
او به آرامی از جای خود برخاست و از سر شگفتی ابروهایش را به طرف من بالا گرفت و به دنبال پیش خدمت به طرف ساختمان به راه افتاد. متوجه شدم او لباس شب به تن دارد. همه لباسهایش از جمله لباسهای ورزشیش در حرکاتش نوعی زیبایی می‌آفرید. گویی او راه رفتن را از آغاز در صبح‌های زیبا و پاک مسیرهای گلف فرا گرفته بود. تنها بودم و ساعت تقریباً 2 صبح بود. گاه‌گاهی هم همه پرشور و نشاطی از اتاق درازی با چندین پنجره بیرون می‌تراوید که بر مهتابی بلندی اشراف داشت. جوان دانشجویی که دنبال جردن بود اکنون گرفتار گفتگو با 2 تن از اعضای گروه کور شده بود و به زاری از من می‌خواست که به او بپیوندم تا خلاصی یابد. من به داخل ساختمان رفتم. اتاق بزرگ پر از مهمان بود. یکی از 2 دختر پیراهن زرد پیانو می‌نواخت و در کنارش دختری بلند قامت، سرخ مو و جوان از یکی از گروه‌های مشهور همسرایان ایستاده بود و در خواندن آواز همکاری می‌کرد. او مقدار زیادی شامپاین نوشیده و در جریان خواندن به این نتیجه رسیده بود که همه چیز خیلی خیلی غمگین است
و به همین روی نه تنها میخواند که زار میگریست. هرگاه فاصله‌ای بین کلمات ترانه بود، او با هقهق گریه و نفس‌های دردآلود آن فاصله را پر می‌کرد و سپس با صدای لرزان آن ترانه تغزلی را پی می‌گرفت. اشک جاری گونه‌هایش بود، لکن این جریان چندان هم آزادانه نبود. وقتی به مژه‌های دلم بسته از ریمل می‌رسید، توقفی داشت و بقیه راه خود را در جویباری سیاه طی می‌کرد. یک نفر به شوخی گفت که از روی نوت چهرهش بنوازید. با این سخن او دستهایش را با بی‌حوصلگی انداخت. در یک صندلی فرو رفت و در خوابی مستان و عمیق غرق شد. دختری که در کنارم ایستاده بود توضیح داد طفلک با مردی که میگوید شوهرش است دعوا دارد. به پیرامونم نگاه کردم. بیشتر زنان حاضر اکنون با مردانی دعوا داشتند که گفته میشد شوهرانشان هستند. حتی همراهان جردن، آن زوج‌هایی که متعلق به ایست اگ بودند، بر اثر جدایی و نفاق مستأجر این بخش شده بودند. یکی از مردها سرگرم گفتگویی داغ با هنرپیشه جوانی بود و همسرش اگرچه می‌کوشید به این شرایط بخندد و خود را خونسرد و بی‌اعتنا جلوه دهد، سرانجام برید و به حملات جنبی پرداخت. در یک وقفه بین گفتگویشان ناگهان چون الماسی برنده ظاهر شد و شوهر را دعوت به سکوت کرد و به نجوا گفت: تو قول داده بودی. بیمیلی برای رفتن به خانه محدود به مردان چشم چران نبود. سالن اکنون در اختیار دو مرد و دو زن بود. مردها به طرز رقت‌انگیزی هوشیار بودند و زنانشان به شدت خشمگین و این دو زن با یکدیگر با صدایی نسبتاً بلند همدردی می کردند. یکی از زنها به دیگری می گفت: هر وقت می بیند به من خوش می گذرد می خواهد به خانه برود. و آن دیگری می گفت: خیلی خودخواه است، در زندگی گوشش ابدا به من بدهکار نبوده. آن زن دیگر گفت: ما همیشه اولین نفری هستیم که از مهمانی می رویم. دیگری گفت: ما هم همینطور. یکی از مردان گوسفندوار گفت:
مثل اینکه ما امشب آخرین نفر هستیم. ارکستر نیم ساعتی است که رفته.
به رغم توافق خانم ها که بدذاتی شوهرانشان باور نکردنی است، این بحث بعد از کشمکشی کوتاه خاتمه یافت. و هر دو همسر از جایشان برخاستند و به تاریکی شب زدند. وقتی در راه رو منتظر گرفتن کلاهم بودم، در کتابخانه باز شد و جردن بیکر و گتسبی با هم بیرون آمدند. او آخرین حرفها را با جردن در میان می‌گذاشت، اما شور و شوق صمیمیت گفتاری او به کلامی صریح و رسمی تبدیل شد، چون عده‌ای به او نزدیک شدند تا شب بخیر بگویند. همراهان جردن از هشتی خانه بی صبرانه او را فرا می خواندند، اما او لحظاتی چند ماند تا با گتسبی دست دهد. جردن به نجوا گفت: همکنون عجیب ترین چیز را شنیدم. چه مدت ما در آنجا بودیم؟ گفتم: چطور مگر؟ حدود یک ساعت. او حواس پرت و فارغ از خیش گفت: آنچه گفتید واقعا حیرت انگیز بود، اما قسم میخورم آن حرفها رو بازگو نکنم و دلت را آب کنم و در اینجا تو را کنده از آرزو کنجکاوی میگذارم. به شیوه دلنشین در صورتم دهن در ری کرد.
لطفا به دیدنم بیا.
در دفتر تلفن نام من تحت عنوان خانم سیگورنی هاوارد وارد شده است، یعنی نام خاله هم است. در حالی که شتاب میورزید خارج شود، صحبت هم میکرد. دستهای برنزه شدهش به درودی دلپذیر فرستاد، آنگاه که در چارچوب در میان همراهانش ذوب شد. تا حدودی شرمگین از نخستین ظهورم نزد گتسبی تا دیر وقت ماندم. من به آخرین مهمانان گتسبی که دور او جمع شده بودن پیوستم. میخواستم به او بگویم که در آن شب در جستجویش برآمده بودم و از او به جهت آن که در باغ نشناخته بودمش پوزش بخواهم. او مشتاقانه به من پیوست و گفت: حرفش رو هم نزنید، فکرش رو هم نکنید راد مرد عزیز. این شیوه بیان آشنایش، یعنی راد مرد، انقدر آرامش بخش نبود که دست پرمهری را که بر شانه‌ام گذارد و به من اطمینان خاطر داد.
یادتان باشد فردا صبح قرار است موج سواری کنیم در ساعت 9 صبح.
آنگاه خدمتگارش پشت سرش بود.
آقا، از فیلادلفیا میخواهند با شما صحبت کنند.
بسیار خوب، تا یک دقیقه دیگر.
به آنان بگو همین حالا میآیم.
شب بخیر.
گفتم شب بخیر. لبخندی زد و تکرار کرد شب بخیر. و به ناگاه به نظرم رسید لذت خاصی را احساس می کرد از حضورم در جمع آخرین نفراتی که قصد رفتن داشتند. گویا او همه این مدت این لحظه را آرزو می کرده.
شب بخیر رادمرد. شب بخیر.
اما وقتی از پله ها سرازیر شدم دریافتم که مهمانی شب کاملا پایان نیافته است. 20 متری به دور از در 10-12 راننده نور بالای اتومبیل را انداخته و منظری غریب و هیجان انگیز را پدید آورده بودند. در گودالی در کنار جاده درست در بخش حاشیه‌ای که بلندی گرفته بود یک اتومبیل نوی کوپه که 2 دقیقه نمی‌شد خانه گتسبی را ترک کرده بود در چاله افتاده بود. برآمدگی تیز دیوار موجب شده بود چرخ اتومبیل کوپه به کلی در رود و این وضع کنجکاوی 5-6 راننده را برانگیخته بود. از آنجا که آنان اتومبیلشان را ترک گفته و آنها را در وسط جاده گذارده بودند راه بسته شده بود و هیاهوی بسیاری را موجب شده و پیچیدگی صحنه را بیش و بیشتر کرده بودند. مردی که لباس سراسری به تن داشت از اتومبیل آسیب دیده پایین آمد و اکنون در وسط جاده ایستاده بود و از اتومبیل به تایر و از تایر به تماشاچیان که به شیوهی دلنشینی گیج گیجی می‌خوردند نگریست. او توضیح داد:
می‌بینی؟ افتاده تو چاله.
واقعیت این که آنچه اتفاق افتاده بود برایش بی‌نهایت حیرت انگیز بود. و من در همان نگاه اول متوجه حالت شگفتی غیر متعارف او شدم و آن وقت آن مرد و سپس دلیل شگفتی او را دریافتم. این همان آخرین مراجعه کننده کتابخانه گتسبی بود. این اتفاق چطور رخ داد؟ شانه بالا انداخت.
من درباره مکانیکی هیچ چیز نمی‌دانم.
لحن کلامش قاطع بود. اما چطور اتفاق افتاد؟ آیا به طرف دیوار رفتی؟ مردی که عینک دست جغدی داشت خود را از کل ماجرا کنار کشید.
من درباره رانندگی اطلاعات اندکی دارم. تقریبا هیچ چیز نمیدانم و فقط میدانم این اتفاق افتاد. همین و همین.
خب اگر راننده ماهری نیستی پس نباید شب هنگام سعی در رانندگی داشته باشید.
مرد با خشم توضیح داد.
اما من حتی سعی هم نداشتم. من حتی سعی هم نداشتم.
سکوتی از وحشت بر همه حاضران حکم فرما شد. مردی گفت
آیا با رانندگی شب‌هنگام می‌خواهید خودکشی کنید؟
دیگری گفت
شانس آوردید که یک چرخ اتومبیلتان در رفت. یک راننده بد حتی سعی هم نمی‌کند.
مجرم توضیح داد
مثل اینکه نمی‌خواهید متوجه شوید این من نبودم که رانندگی می‌کردم. یک نفر دیگر در اتومبیل است.
بهتی که در پس این سخن بود موجب شد صدای آخ آخ به طور مستمر شنیده شود. در اتومبیل کوپه به آرامی باز شد. جمعیت حالا دیگر جمعیتی شده بودند. بی اختیار قدم عقب نهادند و وقتی در اتومبیل به طور کامل باز شد، سکوتی مرگبار فراگیر شد. آنگاه آرام آرام بخش بخش پیکره مردی رنگ پریده، تلو تلو خوران قدم از اتومبیل در هم شکسته بیرون نهاد. پایش را روی زمین آزمود. کفشی که به پا داشت، کفش ویژه رقص بود. نابینا شده از نور شدید اتومبیل‌ها و گیج از تندر بی‌وقفه بوق‌ها. لرزان و تلو تلو خوران برای لحظه ایستاد. قبل از اینکه مردی را که در لباس سراسری بود بگیرد تا بر زمین فرو نغلتد. مرد به آرامی پرسید
موضوع از چه قرار است؟ آیا ما بنزین تمام کردیم؟
عده‌ای گفتند نگاه کن. 5-6 نفری به چرخ در رفته اشاره کردند. او برای لحظه‌ای به چرخ نگاه کرد و سپس به آسمان نگریست. گویی تصور می‌کرد چرخ از آسمان افتاده است. کسی توضیح داد:
چرخ ماشین شما از جایش در رفته.
به نشانه درک مطلب سر تکان داد.
ابتدا متوجه نشدم که ما متوقف شده ایم.
مکسی کرد و سپس نفس عمیقی کشید. پشت راست کرد و با صدایی مصمم گفت:
نمی‌دانم. می توانید بگویید پمپ بنزین کجاست؟
لااقل 10 نفری که بعضی از آنها مثل او پاتیل نبودند توضیح دادند که چرخ و اتومبیل دیگر پیوند فیزیکی با یکدیگر ندارند. بعد از چند لحظه پیشنهاد داد
بیایید هولش دهیم و از گودال بیرون آوریمش.
اما چرخش در رفته.
مردد ماند.
حالا سعی بکنیم. ضرری نداره.
آوای بوق اتومبیل ها به اوج خود رسید. چرخی زده از میانبر چمن به طرف خانه به راه افتادم. یک بار دیگر به پشت سرم نگاه کردم. نان گرد ماه بر روی خانه گتسبی می درخشید و شب را چون شبان پیشین زیبا می گردد و لبخند را بقا می داد و صدای سکوتش باغ را به درخشش می آورد. اکنون خلعی ناگهانی گویی از پنجره ها می تراوید و درهای بزرگ با انزوای کامل پیکره میزبان را که در هشتی خانه ایستاده بود و دستش به نشانه بدرود بالا رفته بود به نمایش می گذارد. با بازخوانی آنچه تا اینجا نوشته بودم متوجه شدم من این تأثیر را به جا گذاردم که حوادث آن شب که در فاصله چندین هفته تکرار شد سخت مرا مجذوب خود گردانیده است. حالان که برعکس است، این سه شب صرفاً حوادثی گذرا در تابستان پرهیاهوی من بود و مدتها بعد آنها به مراتب کمتر از امور شخصیم مرا به خود جذب کرد. بیشتر اوقات کار می کردم. در زود هنگام صبح آفتاب سایه مرا که با شتاب از مغاک سفید نیویورک سفلا به پروبیتی تراست می رفتم سمت غرب می انداخت. دیگر کارکنان و فروشندگان جوان سهام را با نام کوچکشان می شناختم و نهار را در رستوران های تاریک و شلوغ سوسیس و پوره سیب زمینی و قهوه می خوردم. حتی رابطه کوتاه مدت با دختری برقرار شد که در جرسی سیتی می زیست و در واحد حسابداری مشغول به کار بود. اما برادرش شروع کرد به نگاه های رذیلانه به من افکندن. به همین جهت وقتی در ماه ژوئیه به تعطیلات رفت، اجازه دادم که برای همیشه از من دور شود. عموماً شام را در کلوب یل صرف می کردم. به دلایل این غمگنانه ترین حادثه روزهایم بود. و آن وقت یک ساعتی را به طبقات بالا به کتابخانه می رفتم و درباره سرمایه گذاری و امور مالی ساعتی را با حواس جمع مطالعه می کردم. معمولاً یک چند عامل آشوبگر ذهن حضور داشتند، اما آنان هرگز به کتابخانه وارد نمی شدند. به همین جهت کتابخانه جای مناسب و خوبی بود. بعد از مطالعه اگر شب آبدار و بانشات بود، خوشخوشک به خیابان مادیسون رفته، از هتل ماری هیل می گذشتم و در خیابان 33 به ایستگاه پنسیلوانیا می رفتم. اندک اندک نیویورک جایی در قلبم باز می کرد. احساس شب‌های پرنشاط و پرماجرا و درخشش مردان و زنان و ماشین‌هایی که پیوسته در رفت آمد بودند به چشم بی‌خواب من رضایتی می‌بخشید. دوست داشتم تا خیابان 5 قدم بزنم و در ذهن خود زنان رمانتیک را از میان جمعیت جدا کنم و در تخیل خود به زندگیشان ورود کنم. نه هیچ کس بر این رؤیا واقف می‌شد و نه هیچ کس مخالفتی با آن داشت. گاه در آینه خیال آنان را تا آپارتمان‌هایشان در گوشه‌های مخفی خیابان دنبال می‌کردم. آنان برمیگشتند و لبخندی به من می‌زدند و سپس از میان دری گذر کرده به تاریکی گرم خانه‌شان وارد می‌شدند. در روشنای کلان شهر مسحور کننده گاه هجوم تنهایی را احساس می‌کردم و این احساس را در دیگران نیز به مشاهده می‌دیدم. کارمندان جوان فقیری را که در برابر ویترین فروشگاه‌ها وقت می‌گذراندند تا وقت شام رستوران فرا رسد و در تنهایی شام بخورند. کارمندان جوانی که در تاریکی پرهیجان‌ترین لحظه‌های شب و زندگیشان را بیهوده از دست می‌دادند. باز هم در ساعت 8 شب وقتی کوچه‌های تاریک خیابان 40 پر از هیاهوی پرتپش تاکسیرانانی می‌شد که همگی سمت و سوی ناحیه سینمایی را داشتند، در قلبم خلأی پدید می آمد. پیکره هایی که در تاکسی به یکدیگر تکیه داده بودند، آنگاه که تاکسی پشت چراغ قرمز انتظار سبز شدن را می کشید، صداهایی که ترانه می خواندند و خنده هایی که از لطیفه های به گوش نرسیده تنین می افکند، سیگارهای روشن و حرکات نامفهوم داخل تاکسی همه و همه قلبم را در خود می فشرد. تصور این که من به جنبم و شتاب ورزم به سوی شادی و سهیم شدن در هیجان صمیمانه آنان آرزویی بود که در دل می پروراندم. برای مدتی جردن بیکر را از یاد بردم و سپس در نیمه تابستان او را دگر باره یافتم. ابتدا دلم پر می زد که با او اینجا و آنجا بروم. چون قهرمان گلف بود و همه او را می شناختند. بعد انگیزه قوی تری در من پای گرفت. به واقع عاشقش نبودم، اما نوعی کنجکاوی دلنشین مرا به سوی او می کشند. آن چهره مغرور و متفرعن را که به سوی جهان می گرداند، چیزی را پنهان می کرد. بیشتر این اداها و ژست گرفتنها برای پنهان کردن چیزی است و اگرچه در آغاز روشن نیست، سرانجام معلوم می شود. و یک روز دریافتم آنچه پنهان می کند چیست. وقتی در وارویک در یک خانه با هم به مهمانی رفته بودیم، اتومبیل امانتی کروکی را در باران رها کرد، در حالی که سقف کروکی را باز گذاشته بود، و بعد درباره بازماندن سقف دروغ گفت و ناگاه داستانی را که درباره او شنیده بودم و آن شب در خانه دیزی از خاطرم می گریخت به یاد آوردم. در نخستین مسابقه گلف به حقی متوسل شده بود که نزدیک بود به روزنامه ها بکشد. گفته می شد او توپ گلف را در دور نیمه پایانی از نقطه خلاف زده است. این موضوع تا حد یک بی‌آبرویی پیش رفت. یک داور اظهارات خود را پس گرفت و تنها شاهد دیگر اظهار داشت که چه بسا اشتباه کرده باشد. این حادثه و آن نام در کنار هم در ذهن من مانده بود. جردن بیکر به طور غریزی از مردان زیرک و تیز و تند فاصله می گرفت و حالا می دیدم که این رفتار غریزی از آنجا سرچشمه می گیرد که احساس می کرد در موقعیت امتری قرار دارد که از مقررات تفره رود و کسی متوجه نشود. او به طریق درمان ناپذیری خلافکار و نادرست بود. او نمی توانست تحمل کند که از امتیاز برتری برخوردار نباشد. فکر می کنم به سبب همین عدم تحمل بود که از آغاز جوانی به نیرنگ و حیله متوسل شد تا آن لبخند سرد و بی‌اعتنای خود را به روی جهان حفظ کند و آرزوها و خواسته های تن زیبا و سخت خود را پاسخ گوید. این خصوصیات در جردن بیکر کمترین اهمیتی برای من نداشت. عدم صداقت در هر زنی چیزی نیست که هرگز سرزنش عمیق شما را برانگیزد. گاه گاهی ناخشنود بودم و بعد هم فراموش می‌کردم. در همان مهمانی بود که ما با هم درباره رانندگی اتومبیل گفتگوی غریبی داشتیم. این بحث شروع شد برای اینکه از کنار کارگری آنچنان نزدیک عبور کرد که گوشه گلگیر ماشینش تکمه لباس او را سایید. به اعتراض گفتم: تو راننده ناشی هستی، یا باید با احتیاط رانندگی کنی یا ابدا رانندگی نکنی.
مراقب هستم.
نه نیستی،
به نرمی گفت. خب دیگران مراقب هستن.
خب که چه؟
با لجبازی گفت. آنان از سر راه من کنار می روند. برای هر تصادفی دو طرف باید حادثه بیافرینند.
فرض کن با کسی برخورد کنی که مثل خودت بی دقت و بی احتیاط باشد.
پاسخ داد. امیدوارم هرگز چنین نشود. من از آدم های بی احتیاط بیزارم. برای همین است که از تو خوشم می آید.
چشمان خاکستری رنگ در آفتاب نشستهش به رو به رو خیره شده بود. اما آگاهانه و برای لحظه احساس کردم دوستش دارم و او آگاهانه موضوع گفتگو را تغییر داد. اما من آدمی بسیار کنزهن و آرامی هستم و آکنده از قواعد و مقررات درونی که مانند ترمزی در برابر خواسته هایم عمل می کند و می دانستم برای هر اقدامی باید ابتدا خود را از درگیری مربوط به خانه و زادگاه هم رهایی بخشم. من هفته یک نامه می نوشتم و پای آنها امضا می گذاشتم. عاشق دل باختت نیک. به همه آنچه می توانستم به آن فکر کنم اینکه وقتی آن دختر تنیس بازی می کند، دانه های ریز عرق پشت لبش چون سبیل سبز می شود. با این حال درک مبهمی داشتم که باید قبل از آنکه خود را آزاد کنم، لازم است با درایت و زیرکی برخی رشته ها را بکسلم. هر کسی در مورد خودش حداقل یک خصوصیت را فضیلتی برتر و اصولی می شناسد و فضیلت من این است. من خود را یکی از معدود صادق ترین آدم هایی می دانم که می شناسم.